به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 4 تیر ماه 1404 خورشیدی 4/4/404 برابر با 25 ماه ژوئن سال 2025 است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو در این جنگ خبری ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی میکنم. در روزی که 3 نفر دیگر به جرم جاسوسی در ایران اعدام شدند، برخی رسانه‌های بین المللی میگن حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران احتمالاً برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو فقط چند ماه به عقب انداخته، و برخی تحلیلگران هم معتقدند که حامیان جنگ تا پیروزی و بمب تا پیروزی هر دو شکستی فاحش خوردن. اما قبل از همه اینها بریم به سراغ همکارم جمشید زم و تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است. در بخشی از این طرح گفته شده که دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هر گونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شرایط زیر به حالت تعلیق درآورد. اولین شرط حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی. و دومین شرط حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق جمهوری اسلامی در بهره‌مندی از کلیه حقوق ذکر شده در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی. یک روز پیش از تصویب این طرح، رافائل گروسی مدیر کل آژانس خواستار از سرگیری بازرسی‌های آژانس شد و تأکید کرد که همکاری ایران با آژانس بخش مهمی از توافق دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا میگوید مقام‌های تهران و واشنگتن در حال گفتگو برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هستند. استیو ویتکاف با اشاره به آتش‌بس میان اسرائیل و ایران شب گذشته به فاکس نیوز گفت در حال گفتگوهای مستقیم و همچنین از طریق میانجی‌ها هستیم. او با اشاره به اینکه گفتگوها امیدوارکننده هستند افزود که زمان آن است که با ایرانی ها بنشینیم و به یک توافق جامع صلح برسیم. آقای ویتکاف همچنین تأکید کرد که در توافق هسته‌ای با تهران به ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم داده نخواهد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول صبح چهارشنبه در زندان ارومیه به اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل اعدام شدند. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری این زندانیان که 2 تن از آنها اهل سردشت و نفر سوم تبعه عراق بود اوائل سال 1403 بازداشت و در ارومیه زندانی شدند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه پیش از این گفته بود این 3 نفر به گفته او در پوشش قاچاق مشروبات الکلی تجهیزات ترور شخصیت‌ها را وارد کشور کرده بودند. در روزهای اخیر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل نسبت به اعدام احتمالی این 3 نفر هشدار داده بودند. از سوی دیگر به نوشته رسانه‌های ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی 12 روز درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل 100 تن را به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت کردند. خبرگزاری فارس مدعی شده که در این مدت بیش از 700 نفر به اتهاماتی از قبیل تصویربرداری از اماکن نظامی، ارسال اطلاعات به اسرائیل و هدایت پهباد بازداشت شدند. و ایران میگوید یک شهروند اروپایی را به اتهام جاسوسی در استان هرمزگان دستگیر کرده است. سپاه پاسداران ادعا کرد این فرد در قالب گردشگر وارد ایران شده بود و پس از سفر به استان‌های مختلف کشور در هرمزگان به دست نیروهای اطلاعات سپاه شناسایی و بازداشت شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که برخی رسانه‌ها از جمله CNN و رویترز گزارش دادند که ارزیابی اولیه یک نهاد اطلاعاتی پنتاگون نشان می‌دهد که حملات اخیر آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران ممکن است. برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو احتمالاً فقط چند ماه به عقب انداخته باشد. کاخ سفید واشنگتن به شدت از این گزارش‌ها انتقاد کرده و همکارم گلناز اسفندیاری هم گزارشی داره در این رابطه.
بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران برنامه هسته‌ای آن کشور را کاملاً از بین نبرده و احتمالاً تنها آن را برای چند ماه به تعویق انداخته است. نیویورک تایمز گزارش داده است که مقاماتی که نمی‌خواهند نامشان فاش شوند گفتند که بمباران آمریکا ورودی‌های دو تأسیسات هسته‌ای ایران را مسدود کرده، اما باعث فرو ریختن ساختمان‌های زیر زمین نشده است. کاخ سفید ارزیابی اولیه از میزان خسارت به تأسیسات هسته‌ای ایران را کاملاً نادرست دانسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که حملات هوایی آمریکا باعث نابودی کامل تأسیسات غنی‌سازی ایران شده است. استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه گفت که آمریکا 12 بمب سنگرشکن بر فوردو انداخت و شکی نیست که از سقف عبور کردند و شکی نیست که کاملا نابود شد.
We put 12 bunker buster bombs on Fordo. There's no doubt that it breached the canopy. There's no doubt that it was well within reach of the depth that these bunker buster bombs go to. And there's no doubt that it was obliterated.
استیو ویتکاف گفت گزارش هایی که منتشر شده کاملا بی‌معنی است. منابع آگاه از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گفتند که سانتریفیوژها عمدتاً سالم ماندند و تأثیر حملات بر بخش‌های روی زمین بوده است. این منابع به رسانه‌های آمریکا گفتند که به نظر می‌رسد حمله آمریکا تنها چند ماه برنامه هسته‌ای ایران را به تأخیر می‌اندازد. دونالد ترامپ از گزارش رسانه‌ها در این باره انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که تلاش می‌کنند حملات آمریکا را که وی یکی از موفق‌ترین حملات نظامی تاریخ خواند کم اهمیت جلوه دهند. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که سایت‌های هسته‌ای ایران کاملاً نابود شدند.
و در ادامه همین گزارش همکارم گلناز اسفندیاری، دیگر همکارم مهران کریمی مصاحبه‌ای داشته با پاتریشیا لوئیس، متخصص علوم هسته‌ای و امنیت بین الملل در جمهوری ایرلند، و از اون میپرسه که با توجه به قرار داشتن فوردو در عمق زمین، آمریکا چرا از نابودی کامل این تأسیسات مطمئن است؟
سوال خیلی خوبیه و فکر نمی کنم کسی بتونه 100% مطمئن باشه. از یه طرف تصور میکنم که ایران مقدار زیادی از مواد و تجهیزات رو قبل از حمله از فوردو یا سایر مکانها خارج کرده بود. اونچه که احتمالاً آمریکایی‌ها میتونن ادعا کنن اینه که بخشایی از تأسیسات رو قطعاً نابود کردن و احتمالاً انفجار به اندازه‌ای قوی بوده که انرژی حاصل از اون در کوه باعث آسیب دیدن سانتریفیوژها شده باشه. سانتریفیوژها دستگاهی بسیار حساسی هستند و به لرزش واکنش نشون میدن. پس احتمالاً خیلی از اونها با انفجار آسیب دیدن، حتی اگر خاموش باشن، خیلی حساس هستن.
میتونید کمی درباره نقش سانتریفیوژها بیشتر در توضیح بدید، مخصوصا در برنامه هسته‌ای ایران؟
سانتریفیوژها در اصل از همون مکانیزمی استفاده میکنن که ماشین لباسشویی شما برای خارج کردن آب استفاده میکنه، فقط خیلی سریع تر. وقتی اورانیوم به شکل گاز اورانیوم هگزافلوراید وارد دستگاه میشه، با چرخش سریع ایزوتوپ های مختلف اورانیوم که جرم متفاوتی دارن جدا میشن. هدف اینه که اورانیوم 235 رو از اورانیوم 238 جدا کنن. اول به غنی‌سازی پایین تر، مثلا 5% میرسن، بعد به سرعت میتونن به 20% برسن. بالای 20% رو دیگه بهش میگن اورانیوم با غنای بالا و برای ساخت بمب باید به 90% برسن. وقتی شما به 20% برسید، رسیدن به 90% خیلی سریع تر میشه. طبق اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده داره. این یعنی خیلی جلوتر از سطح لازم برای مصارف صلح‌آمیز.
ولی غنای 60% اورانیوم ذخیره ایران موضوع جدیدی نبوده. سال هاست که این موضوع مطرح هست. چرا یک دفعه در سال 2025 این موضوع اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
همونطور که گفتین، در این سالها ایران این ظرفیت رو گسترش داده و احتمالاً اسرائیل با توجه به تضعیف حزب الله، جنگ‌های غزه و لبنان، شاید فکر کرده که الان زمان خوبیه برای حمله. آمریکا هم با بمب‌های سنگرشکن وارد عمل شده. احتمالاً اسرائیل به آمریکا گفته اگر شما این کار رو نکنید، ایران سریع‌تر به جلو پیش خواهد رفت. این برداشت منه.
ایران تجربه زیادی در ساخت سایت‌های هسته‌ای داره الان. آیا این احتمال وجود داره که دوباره برنامه هسته‌ای خودش رو توسعه بده؟
بله، احتمالش هست. ایران هم تجربه داره و هم میدونه چه ریسک‌هایی وجود داره و احتمالاً مواد رو جابجا کرده. ممکنه سایت‌هایی باشن که ما ازشون خبر نداریم. در سال 1981 وقتی اسرائیل راکتور هسته‌ای اوسیراک عراق رو زد، صدام راه دیگه‌ای رو برای توسعه برنامه هسته‌ای پیدا کرد و کسی متوجه نشد. در سال 1990 وقتی به کویت حمله کرد و بازرسان سازمان ملل وارد عراق شدند، دیدن که برنامه هسته‌ای نسبتاً پیشرفته ای داشتن. با این حال ایران با عراق فرق داره. در ایران همیشه بحث‌های اخلاقی و دینی درباره داشتن سلاح هسته‌ای وجود داشته. در جنگ ایران و عراق هم با اینکه ظرفیت تولید سلاح شیمیایی داشتن، ازش استفاده نکردن.
حالا اگر بخوان برنامه رو دوباره راه بندازن، آیا شما فکر میکنید که عضو MPT باقی میمونند یا این بار هم مخفیانه تر عمل میکنند؟
احتمالاً هر دو هست. ممکن از MPT خارج بشن. ایران از ابتدا، یعنی از سال 1968 عضو MPT بوده. اگه تصمیم به خروج بگیرن، احتمالاً با چارچوب قانونی تر و بهتر از کره شمالی این کار رو میکنن. مطمئنم الان در ایران دارن در این باره بحث میکنن.
آیا باید نگران نشت تشعشعات رادیواکتیو در فوردو باشیم؟
نه، واقعا اورانیوم در مقایسه با چیزهای دیگه خیلی رادیواکتیو نیست. مثلا اگه یه راکتور هدف قرار بگیره مثل زاپوروژیا در اوکراین، خطر نشت زیاده. اما سانتریفیوژها فقط با گاز اورانیوم کار میکنن و خود اورانیوم به عنوان فلز زیاد رادیواکتیو نیست. حتی اورانیوم ضعیف شده هم بیشتر به عنوان فلز سمی خطرناکه، مثل سرب.
اصفهان چطور؟ شنیدم راکتورهای تحقیقاتی چینی اونجا هستن.
راستش مطمئن نیستم. اگه راکتور اونجا باشه و آسیب دیده باشه، احتمال نشت مواد رادیواکتیو هست. اما راکتورهای جدید مکانیزم ایمنی دارن، چیز شبیه فوکوشیما است، نه چرنوبیل. فوکوشیما نشت عظیمی نداشت. درباره اصفهان هم باید گفت که اونجا محل تبدیل گاز به فلزه. اگر اونجا هم هدف قرار گرفته باشه، ایران احتمالاً وقت کافی برای انتقال تجهیزات داشته. تصاویر ماهواره‌ای دو روز پیش از بمباران رو دیدیم. نمیدونیم اون کاروان چی حمل میکرد. بعضیا میگن تجهیزات رو منتقل میکردن یا تونل ها رو میبستن.
اورانیوم غلیظ شده که احتمالاً از سایت ها خارج شدن، ایران میتونه با اونا چی کار کنه؟ چه کاربردی برای ایران داره؟
احتمالاً نگهش میدارن و شاید برنامه رو به شکل مخفیانه ای بازسازی کنن یا از اون برای شانه زنی در مذاکرات استفاده کنن.
پاتریشیا لوئیس، کارشناس علوم هسته‌ای و امنیت بین‌الملل در جمهوری ایرلند، به پرسش‌های همکارم مهران کریمی پاسخ می‌داد. و ما تنها ساعتی پس از برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بود که برخی مقامات ارشد حکومت ایران از لزوم از سرگیری و بازسازی برنامه هسته‌ای سخن گفتند، تا جایی که مجلس هم طرح تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو تصویب کرد. بنیامین صدر گزارش میده.
یک روز از آغاز آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل نگذشته بود که مجلس در ایران طرح تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کرد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه گفت که این تعلیق همکاری ها تا زمانی که به گفته او امنیت تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی تضمین شود ادامه خواهد یافت. محمد باقر قالیباف در مجلس گفت:
سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
اما تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی پس از آتش بس با اسرائیل بر روی برنامه هسته‌ای و ادامه آن افزایش یافته است، به طوری که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که برنامه هسته‌ای را رها نخواهیم کرد. به گفته عباس عراقچی، جمهوری اسلامی ایران سالها نشان داده که به معاهده MPT پایبند بوده، اما این پیمان نتوانسته از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محافظت کند. در همین حال محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم سه‌شنبه گفت که در حال بررسی ترمیم و احیای بخش‌های آسیب دیده صنعت هسته‌ای هستیم. به گفته او برنامه ریزی ها آغاز شده تا وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.
اون جایی که آسیب دیده در حال برآورد هستیم که برآورد بکنیم. تمهیداتش برای احیایش از پیش پیش‌بینی شده بود و برنامه ریزی که داریم اینه که نگذاریم وقفه‌ای در روند تولید و خدمات ارائه بشه.
در همین حال علیرضا سلیمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در ایران هم چهارشنبه گفت که بر اساس طرح تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس، هیچ کس حق همکاری با بازرسان آژانس را ندارد و در صورت تخلف به گفته او مجازات می شود. اما یک روز پیش از تصویب این طرح، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی خواستار از سرگیری بازرسی های هسته‌ای در ایران پس از آتش بس بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شد. آقای گروسی در بیانیه‌ای که سه‌شنبه منتشر کرد گفت که از سرگیری همکاری با آژانس کلید موفقیت در به گفته او توافق دیپلماتیک برای حل نهایی مناقشه برنامه هسته‌ای ایران است. آنچنان که در این بیانیه آمده، بازرسان آژانس آماده‌اند تا به تأسیسات هسته‌ای بازگردند و موجودی مواد هسته‌ای را بررسی کنند. این مواد شامل بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده است که جمهوری اسلامی مدعی است که برای در امان ماندن از حمله های آمریکا و اسرائیل به محل دیگری منتقل کرده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه شب در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هم گفت که پس از حمله های هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، محل نگهداری حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی نامشخص است. آخرین دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای ایران چند روز پیش از آغاز حمله هوایی اسرائیل انجام شد. در هفته‌های اخیر و به خصوص پس از حمله اسرائیل، برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اشاره‌هایی به احتمال توقف همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده بودند. میزان خسارتی که حمله‌های اخیر اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران وارد کرده هنوز مشخص نیست، اما سه سایت هسته‌ای مهم و اصلی جمهوری اسلامی در فورد و نتنز و اصفهان، آنگونه که مقام‌های ارشد ایالات متحده و اسرائیل می‌گویند، منهدم شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. و ما قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که سه نفر به اتهام آنچه که این نهاد جاسوسی به نفع اسرائیل خوانده است، صبح امروز 4 تیر ماه در زندان ارومیه اعدام شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را محاربه و افساد فی‌الارض از طریق همکاری با دول خارجی متخاصم به نفع رژیم به گفته آنها اسرائیل اعلام کرده است. با آسیه امینی، فعال سیاسی در نروژ، در مورد این سه اعدامی که امروز انجام شده که مجموع اعدام ها به جرم یا به اتهام جاسوسی رو به 6 نفر رسانده گفتگو کردیم.
این یک الگوی تکرار شونده جمهوری اسلامی هست در طول 46 سال گذشته که هر بار دچار بحران‌هایی میشه که این بحران‌ها نتیجه رفتار خود جمهوری اسلامی هست. به جای نگاه کردن در آینه، به جای اصلاح ریشه های خودش، جان مردم رو میگیره و اعدام اولین چیزی هست که باهاش به عنوان راه حل فرار از بحران بهش پناه میبره. شما ببینید از دهه 60، از هیئت مرگ تا به امروز، ما این تجربه تکرار شونده رو پشت سر گذاشتیم. امروز هم حد زده میشد وقتی دائم تهدیدها از اجرایی گرفته تا دیگران، حتی حامیانشون که دائم به مردمی که تماشاگر این جنگ بودن، واقعا نقش دیگری مردم نداشتن. حالا من اصلا با خوب و بدش کار ندارم، الان وقت نقد این مسئله نیست، ولی مردم تماشاگری که قاتلان مردم وقتی میمردن ناراحتی نمیکردن و برعکس خوشحال میشدن، به اونها خائن خطاب میکردن و میگفتن به شما برمیگردیم و ما تقاص پس میگیریم، این امروز تقاص تحقیر جمهوری اسلامی هست. این اعدام ها هیچ تعریف دیگری نداره جز اینکه جمهوری اسلامی وقتی که در حوزه بین الملل تحقیر میشه، وقتی که در داخل کشور با اعتراض های زیاد روبرو میشه، وقتی نمیشنوه، وقتی کتک میخوره، تنها یک راه حل داره و اون هم تقاص گرفتن از مردم با اعدام هست.
خانم امینی، از روز شنبه 24 خرداد ماه، یعنی دقیقاً یک روز پس از آغاز حمله اسرائیل به ایران، صدها نفر با اتهاماتی مثل تشویش اذهان عمومی، برهم زدن آرامش روانی جامعه، حمایت از اسرائیل، جاسوسی برای موساد و اتهاماتی از این دست بازداشت شدند. مثلا عکاسی از اماکن ممنوعه به گفته اونها. قبل از اون هم سخنگوی قوه قضاییه و بسیاری دیگر اخطار داده بودند که با اخلالگران در حوزه امنیت در نهایت قاطعیت برخورد قانونی شدید خواهیم کرد. شما تصور میکنید که الان وقتی که با یک پست اینستاگرامی و با یک نوشته ای در فیسبوک یا جاهای دیگه مردم میتونن متهم بشن به جاسوسی، دیگه چگونه امنیتی برای این مردم باقی میمونه؟
اجازه بدید من اول برگردم به اون بخشی از سوال شما که موضوعش دلایل این جاسوسگیری ها و دلایل این اعدام ها هست. یکی مسئله جاسوسی برای موساد هست. موضوع رو باز کنیم، چه اتفاقی افتاده؟ پایگاه های نظامی، نهادهایی که شاید ما روحمون هم ازش خبر نداشته برسه به اینکه آدرسش رو داشته باشیم، افرادی که اسمشون هیچ جا نیست، ما نقششون رو نمیدونستیم، کسانی که حالا در انرژی هسته‌ای کار میکردن، حالا غیر نظامی بودن رو به کنار، ولی افراد نظامی امنیتی که مردم عادی همونطور که گفتم اسمشون هم نمیدونستن، چه برسه به اینکه بخوان بدونن کجا زندگی میکنن. و این همه مهمه، این همه تسلیحاتی که در این جنگ 12 روزه توسط اسرائیل زده شد. باز عرض میکنم من با خوب و بد و موافقت و مخالفت اصلا کار ندارم، ولی میخوام بگم چی نشانی ها رو داشت؟ مردم عادی؟ مثلا پسر 26 ساله رو اعدام کردن. حالا برگردیم به تشویش اذهان عمومی، این اصل ماجرایی هست که جمهوری اسلامی ازش میترسه، برای اینکه از مردم خودش میترسه، برای اینکه این صدای بلندی که مردم برای نفرت از جمهوری اسلامی سر دادن، به ویژه بعد از جنبش و خیزش زن زندگی آزادی، این صدا رو شنیده و این صدا تنش رو لرزونده. این انتقام از مردمی هست که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. بنابراین جاسوسی که این روزها دارن تدارک قانونیش رو هم میبینن و گفتن قانون باید برای تعریف جاسوسی عوض بشه، اینها همش بهانه ای هست برای که جمهوری اسلامی راحت تر بتونه مردم رو بکشه. چیزی که اینجا اساسا ارزشی نداره جان مردم و مردم و ایرانه.
خب خانم امینی، تصور میکنید که این ترفند جوابگو بوده؟ شما میگی 46 ساله که دست به چنین کاری میزنن، حالا تصور میکنید که این عمل کرده آیا واقعا مردم رو ترسونده؟
اگر قرار بود که راه حل هایی که جمهوری اسلامی انتخاب میکنه جواب بده، ما نباید روز به روز اعدام های بیشتر میشیم، اون اعدام ها باید نتیجه میداد دیگه. بنابراین این فقط نفرت و فاصله مردم و جمهوری اسلامی، این دوگانه ایران و جمهوری اسلامی رو واضح تر روی میز میگذاره. من امیدوارم کسانی که این روزها بر طبل تفرقه کوبیدن و پشت جمهوری اسلامی قرار گرفتن در برابر مردمی که واقعا بی‌دفاع بودن، فقط نظاره‌گر بودن، به خودشون بیان و بدونن که این طیف سیال خاکستری باید دست کم در برابر اعدام کنار مردم بایسته، وگرنه واقعا ما با یک فاجعه ملی طرف خواهیم بود.
3 نفر امروز به جرم جاسوسی اعدام شدند و 3 نفر هم در طول جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل باز هم با اتهام جاسوسی در ایران اعدام شده بودند. از آسیه امینی، فعال سیاسی ساکن نروژ میشنیدیم. و ما احمد رضا جلالی، زندانی 2 تابعیتی ایرانی سوئدی، روز گذشته از زندان اوین به محل نامعلومی منتقل شد که باعث نگرانی خانواده او شده است. احمد رضا جلالی که اکنون 53 ساله است، در سال 1395 به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. او 9 سال است که در زندان به سر می‌برد. با همسر او ویدا مهران نیا در سوئد گفتگو کرده ایم.
بله، من از طریق همبندی های احمد رضا که برده بودن زندان بزرگ اطلاع پیدا کردم که دیروز احمد رضا رو وسایلش رو جمع کردن و به جای نامعلوم می بردن. حتی همبندی ها پرسیدن کجا رفتن، نمی دونستن. و من چون تماسی از طرف احمد رضا ندارم که بدونم کجا هستن، یا خانوادشون تو ایران، هیچ کسی خبر نداره کجا بردنش. و واقعا این نگران کننده است، چون هیچ نوع تماس تلفنی صورت نگرفته که حتی اطلاع بده که من اینجا هستم، حالم خوبه یا نیستش هستم. به خاطر همین ما واقعا نگران وضعیتش هستیم. امیدوار هستم که اتفاقی براش نیفته.
خانم مهرانی، به طور معمول شما با همسرتون تماس تلفنی داشتید یا خانواده ایشون باهاشون تماس داشتن؟
بله، خود احمد رضا با ما تماس میگرفت. ما که نمیتونیم با زندان تماس بگیریم، ولی خودش با ما تماس میگیره، با خانوادهش تماس میگیره. به هر حال میدونستیم که وضعیتش چجوری هست، ولی الان از روزی که انتقالش دادن به زندان بزرگ که اصلا ما بعد از اون اطلاعی ازش نداشتیم و دیروز که اصلا هیچ کسی نمیدونه کجاست.
خانم مهرانیا، کمتر از دو ماه پیش خبر سکته قلبی همسرتون منتشر شد. الان وضعیت جسمیشون در چه حاله؟ تا اونجایی که میدونید؟
تا اونجایی که من میدونم وضعیتش خوب نبود، به خاطر اینکه حمله قلبی داشت و بعد از حمله قلبی که اتفاق افتاد و وضعیت جسمی خوبی نداشت، یعنی کلن بدنش تحلیل رفته و بعد از اون هم اتفاقاتی که افتاده بود، استرس‌های شدید جنگ و هر اتفاقی که داشت می‌افتاد واقعا نگران کننده بود و الان در حال حاضر نمی‌دونیم واقعا چه اتفاقی داره می‌افته، چون این هم این استرس‌ها هم واقعا یک نوع فشار روحی روانی هست که براش داره وارد میشه.
خانم مهرانیا، بخشی از زندان اوین تخریب شده بود بر اثر حمله اسرائیل. آیا در جریان هستید؟ همبندی‌های آقای احمد رضا جلالی بهتون گفتن که نگرانی و آسیبی به جایی که او بوده وارد شده؟
اطلاع پیدا کردیم که احمد رضا رو بردن. بعد از اون هیچ اطلاعی در مورد اینکه چه اتفاقی در زندان اوین افتاده ندارم، فقط همون چیزایی که تو خبرها شنیدم که ورودی در زندان اوین رو زدن و یه سری قسمت‌ها تخریب شده، از طریق خبرها منم اینا رو اطلاع پیدا کردم.
خب خانم مهرانیا، کارشناسان سازمان ملل متحد همین تقریبا 20 روز پیش هشدار دادن که نگهداری آقای احمد رضا جلالی برخلاف قوانین بین المللی و شرایط درمان مناسب براشون در زندان اوین فراهم نیست. آیا این رو پیگیری کردید از طریق مقامات سوئد؟
متاسفانه من تا الان پیگیری کردم و دولت سوئد گفتن هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدن، ولی من فکر میکنم که دولت سوئد تا الان کم کاری کرده، که همچنان این وضعیت هست، به هر لحظه ممکنه که اتفاقی براش بیفته. الان نمیدونیم کجا هست و یا اینکه وضع جسمیش خوب نیست. همه اینها دست به دست هم داده و ما رو نگران کردیدش.
خانم مهرانیا، 9 ساله که همسر شما در زندان اوین نگهداری میشن. این زمان درازیه برای یک دو تابعیتی که کشور دومش در پی آزادسازی او باشه. هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نیامده؟
متاسفانه 9 سال هست که دولت سوئد کم کاری کرده و هیچ نوع کاری رو که باید انجام میداد برای آزادی احمد رضا گفتن تمام تلاششون رو کردن انجام نشده و این واقعا نشون دهنده این هستش که دولت سوئد تمام تلاشش رو نکرده، چون اگر تمام تلاشش رو میکرده آزاد میشدن.
از ویدا مهران نیا در سوئد میشنیدیم که همسر احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی است که از روز گذشته به محل نامعلومی فرستاده شده. عزیزان، نوبت شماست.
واقعا عملکرد جمهوری اسلامی تغییری نخواهد کرد. دلیلی که میخوام بیارم همین اعدام هایی هستش که در طی چند روز گذشته میبینیم افراد رو به بهانه جاسوسی برای اسرائیل جمهوری اسلامی اعدام کرده و معمولا از اقشاری استفاده میکنه که اعدام اونها کمترین هزینه رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه و از این اعدام به عنوان ابزاری برای رعب و وحشت مردم استفاده میکنه. متاسفانه عقلانیتی در جمهوری اسلامی من نمیبینم و این مسیری هستش که دیکتاتورها طی میکنن تا اینکه در نهایت ساقط بشند.
چیزی که تجربه نشون میده تو این 40 سال و اندی اینه که متاسفانه انتقامش فقط از مردم میگیره، یا یعنی بودجهشون میاد فقط از مردم تامین میکنه، این که رفته سپاه سارالله را زده، این که رفته جای سرکوب رو زده، اینا همشون میاد پولشو از مردم میگیره، مالیات ها رو میبره بالا، بنزین رو گرون میکنه، تو خیابونا دارن ایست بازرسی برقرار کردن که فقط مردم رو بگیرن.
با این اتفاقاتی که افتاده، جمهوری اسلامی خیلی هارتر از قبل به جون مردم عادی میفته واقعا، میگیره تمام مخالفان رو سرکوب میکنه و هارتر از قبل به کشت و کشتارش ادامه میده و اینجوری عقده گشایی میکنه. ما مخالف جنگم و کشت شدن همه وطنام، ولی وقتی دیگه زدی مرد کار رو تموم کن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 14:30 است و وقت شنیدن خلاصه مهمترین خبر هاست.
با سلام مجدد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات و جزئیات طرح تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است. به گفته آقای قالیباف، تعلیق همکاری تا زمانی که امنیت تأسیسات هسته‌ای ایران تضمین شود ادامه خواهد یافت. در بخش از این طرح گفته شده که دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هر گونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPD و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شرایط مجلس شورای اسلامی به حالت تعلیق درآورد. همزمان به دنبال برقراری آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان از سرگیری بازرسی‌های آژانس شد. آقای گروسی تأکید کرده که از سرگیری همکاری ایران با آژانس بخش مهمی از توافق دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس در حملات متقابل اسرائیل و ایران گرچه در ایران ماندند، ولی هیچ گونه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای نداشتند و ارزیابی دقیقی از میزان خسارت به مواد و تأسیسات هسته‌ای انجام ندادند. مسعود پزشکیان میگوید ایران آماده حل و فصل مسائلش با آمریکا بر اساس چارچوب‌های بین‌المللی است. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تأکید کرد که به احقاق حقوق ملت ایران از مسیر توافقات منطقی و همینطور فراهم شدن فضای مناسب برای پیشرفت همه منطقه امیدوار است. مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه تهران به گفته او هرگز خواسته‌ای فراتر از حقوق خود نداشته، گفت ایران از کمک کشورهای همسایه چون عربستان هم استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ولیعهد عربستان هم نسبت به آغاز هرچه سریع‌تر و نتیجه بخش بودن گفتگوهای تهران و واشنگتن ابراز امیدواری کرده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران از توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده است. آقای روبیو به وبسایت پولیتیکو گفت نکته مهم آن است که خسارت بسیار قابل توجه و اساسی به بخش‌های مختلف وارد شد و آمریکا در حال کسب اطلاعات بیشتر است. روز گذشته شبکه خبری CNN بخش‌هایی از گزارش اولیه آژانس اطلاعات دفاعی را فاش کرد که در آن گفته شده حمله آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران تنها چند ماه فعالیت‌های آنها را به تأخیر انداخته است. دونالد ترامپ و مارک روبیو این ارزیابی را به شدت رد کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول صبح چهارشنبه در زندان ارومیه به اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل اعدام شدند. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، این زندانیان که 2 تن از آنها اهل سردش و نفر سوم تبعه عراق بود، اوایل سال 1403 بازداشت و در ارومیه زندانی شدند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی پیش از این گفته بود این 3 نفر به گفته او در پوشش قاچاق مشروبات الکلی تجهیزات ترور شخصیت‌ها را وارد کشور کرده بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم. و ما عزیزان، ارتش اسرائیل از کشته شدن 7 سرباز خود در نوار غزه بر اثر اصابت یک بسته انفجاری با خودروی زرهیشان خبر داده. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام، به شما سلام می‌کنیم و در این باره از شما بشنویم.
با سلام به شما و مخاطبین، ارتش اسرائیل صبح امروز به خانواده های 7 سرباز از یگان مهندسی خودروی زرهی اطلاع داد که فرزندان اونها در رویدادی روز گذشته سه‌شنبه در خان یونس در بخش جنوبی نوار غزه کشته شدند. رسانه ها بعدا جزئیات بیشتری رو اعلام کردند. معلوم شد که یک بمب به خودروی زرهی اونها بسته شده و چنان آتش سوزی بزرگی ایجاد کرده که نیروهای باقی مانده نتونستن که آتش رو خاموش بکنن و این 7 سرباز زنده زنده سوختن و بعد از چند ساعت ارتش اسرائیل تونسته که لاشه این خودروی زرهی رو به اسرائیل منتقل بکنه. این یکی از مهمترین رویدادها و ضرباتی است که نیروهای اسرائیلی در این سه ماهی که دوباره به غزه برگشتن برای عملیات تحمل کردن. بدین ترتیب میشه گفت شماره کشته های سربازان اسرائیلی در این 21 ماه جنگ با احتساب این 7 کشته به 400 نفر افزایش پیدا کرد.
خانم رام، خیلی کوتاه برامون بگید از جریانی که الان در اسرائیل برقرار پس از این آتش بسی که دیروز اعلام شد.
سپاسگزارم، حتما میگم، ولی بعد این رو هم در مورد خان یونس اضافه بکنم که یگانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس گفتن که ما سربازان اسرائیلی رو اونجا غافلگیر کردیم، اول به طرفشون یک موشک شلیک کردیم و بعدا اونجا رو هم گلوله باران کردیم. در هر حال یک تناقضی در گفته های دو طرف وجود داره. امروز برای دومین روز آتش بس بین اسرائیل و ایران در طرف اسرائیلی کاملا رعایت شده، آرامش به شهر و کشور برگشته، ادارات باز شدن، مدارس کار خودشون رو از سر گرفتن. فرودگاه بن گوریون از شب گذشته اعلام کرد که پروازهای تجاری رو کاملا افزایش میده. اقتصاد کشور نشانه هایی از بهبود و شکوفایی رو از خودش بروز داده و مردم هم برای اولین بار میتونم بگم بعد از 12 شبانه روز که تقریبا کسی خوابی نداشت به دلیل آژیرهای متعدد و این پیام های اضطراری که اپلیکیشن های هشدار دهنده میفرستند، تونستند که یکی خواب راحت و بدور از آژیری تا بامداد انجام بدن.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
روز سه‌شنبه بالاخره بعد از 12 روز جنگ میان اسرائیل و ایران آتش بس برقرار شد. اما این آتش بس تا چه حد میتواند شکننده باشد؟ یا شاید تا چه حد میتواند پایدار باشد؟ پرسشی که با دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و امنیت بین الملل ساکن هلند، در میان گذاشتیم.
من فکر میکنم اراده سیاسی بالایی وجود داره برای تمام بازیگران مستقیم اون، یعنی ترامپ، نتانیاهو و خامنه ای، و بازیگران غیر مستقیم، اعراب منطقه، اروپایی ها و جامعه به اصطلاح بین الملل، حتی روس ها، که این آتش بس رو پایدار نگه دارن. این قطعا به معنی پایان جنگ بین جمهوری اسلامی و بنیامین نتانیاهو به هر حال یا دولت های دیگره آینده اسرائیل نیست، ولی به معنای این هستش که موقتاً این آتش بس باعث میشه که هر سه بازیگر مستقیم این جدال و این نبرد اعلام پیروزی بکنن، چه بسا که این کارو کردن. هر سه بازیگر میتونن به پایگاه اجتماعی خودشون در داخل کشورها و همچنین بقای سیاسی خودشون رو از طریق این آتش بس ادامه بدن و تضمین بکنن، و برخلاف اون ادامه این جنگ من فکر میکنم برای هر سه بازیگر عواقب خیلی بدی رو میداشت. ولی من این را هم بگم که متاسفانه باید گفت که هزینه اصلی این نبرد 12 روزه رو مردم ایران و مردم اسرائیل دارن میدن، و مشخصا هم امید به تغییر سیاسی در ایران، اینها بازندگان هستن، ولی به گمان من این آتش بس سر پا میمونه.
آقای گلریز، آمریکا میگه که توان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای رو نابود کرده. اسرائیل هم میگه به همه اهدافش از حمله به ایران رسیده و جمهوری اسلامی هم میگه که طرفای متخاصم رو به گونه‌ای به زانو درآورده که ملتمسانه درخواست آتش بس کردن. چه تحلیلی دارید از اظهارات هر سه طرف؟
ببینید، دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش در خصوص جمهوری اسلامی یکی از توییت های به اصطلاح معروفش این بود که در طول تاریخ ایران در هر جنگی شکست خورده ولی در هر مذاکره ای پیروز شده، که این نقل قولی هم بود که من بعداً متوجه شدم از یکی از جنرال هایی که در خاورمیانه در امریکا، جنرال های امریکا حضور داشت و این نقل قول رو ترامپ از اون کرده بود. من فکر می کنم اتفاقاً در مورد اتفاقات این 10 ساعت اخیر این گفتاورد بسیار مصداق داره، به این معنا که به گمان من جنگ رو جمهوری اسلامی حداقل در این 12 روز، این نبرد رو جنگ درست نیست، با شکست مواجه شد، شکست نظامی، شکست اطلاعاتی، تحقیر شد و از هر جهت با شکست مواجه شد، ولی در مذاکرات آتش بس به گمان من زیرکی از خودش نشون داد و راهبرد نظامی رو هم که دنبال کرد به نظر من موفق بود، به معنی اینی که در این مذاکرات با آتش بس میتونه به پایگاه اجتماعی خودش که فراتر از مرزهای ایران هست، کسانی که ضد اسرائیلی هستن، ضد یهودی هستن، حتی در کشورهای اروپایی مثل هلند، چک یا جاهای دیگه، میتونه به اونها بگه که ما توسط یک ابرقدرت و توسط یک قدرت اول نظامی منطقه 12 روز زیر حمله قرار گرفتیم ولی پیروز بیرون اومدیم، زنده هستیم، بقامون حفظ شده و بعد از حمله پرل هاربر ژاپنی‌ها که با واکنش آمریکا با بمب هسته‌ای مواجه شد، این دومین باره که یک کشور در طول تاریخ گذشته به آمریکا حمله موشکی کرده. بار نخست بعد از حمله به قاسم سلیمانی بود و این دومین بار حتی باعث شد که آمریکا به زانو بیفته و مجبور بشه که به آتش بس تن بده و از ما حتی تشکر بکنه. صحبت‌های دیشب ترامپ، تشکر بکنه برای اینکه چرا واکنش نظامی ما به قطر، پایگاه آمریکایی‌ها، با کشته مواجه نشد. تمام این روایتیه که حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه، سر پا میمونه، حکمرانی رو از دست نده و اون اهدافی رو که نتانیاهو مطرح میکنه که ما بهش رسیدیم قابل تردیده. اهداف سیاسی و اهداف نظامی رو که مطرح میکنه، جمهوری اسلامی سر پاست، حکومت از بین نرفته، تغییر رژیم اتفاق نیفتاده تا به امروز. اتفاقا هر نوع پیشبینی برای اینکه نیروهای اپوزیسیون بتونن کاری انجام بدن برای فردای خلأ قدرتی که بعد از کشتن خامنه‌ای و فروپاشی این حکومت میتونه به وجود بیاد، الان با خنده و با نوعی حس واقعا تردید بهش نگاه میشه. اهداف هسته‌ای و موشکی رو که نتانیاهو ادعا میکنه مطمئن نیستیم واقعا به نتیجه رسیده باشه این حمله، حملات اسرائیل، چون طبق گزارشات آژانس هسته‌ای، طبق گزارشات صاحب نظران و حتی معاون خود ترامپ جی دی ونس، جمهوری اسلامی تونسته مواد لازم برای ساختن 10 بمب هسته‌ای رو، اورانیوم غنی شده رو، از فاردو و نتنز خارج بکنه به جای نامعلومی. سانتریفیوژ ها هنوز سر پا هستن تعدادیشون و امکان ساخت بمب وجود داره. از این جهت به اهداف مشخصی من فکر نمی کنم که نتانیاهو بتونه رسیده باشه، ولی هزینه رو فقط مردم ایران دادن متاسفانه.
آقای گلریز، اتفاقا این مسئله که میخواییم مورد بحث قرار بدیم، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، حالا پس از همه حملاتی که اسرائیل و به ویژه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران داشتن، میگه که تمهیداتی برای احیای این صنعت اندیشیده شده. پرسش از شما اینه که حالا با این گفته ها آیا واقعا جمهوری اسلامی توان یا حتی میل واقعی به ادامه جنگ داره؟ چرا که صنعت هسته‌ای خط قرمز آمریکا و اسرائیله.
حقیقتش اینه که خانم روانشناس، اگه واقع گرایانه نگاه بکنیم، با همه اختلاف نظری که من با جمهوری اسلامی و غیره دارم، واقعیتش اینه که اون کسی که به نظر میاد تمایل ادامه جنگ نداشته دونالد ترامپ بوده و نتانیاهو که با آتش بس تن دادن. جمهوری اسلامی با کم و بیش ارسال موشک‌هایی که شاید خیلی هاش هم نمی‌رسید به اسرائیل، با یک نوع جنگ فرسایشی افکار عمومی اسرائیل رو تحت تاثیر قرار داد. اسرائیل یک کشور آزاد از نظر رسانه‌ای هست در مقایسه با جمهوری اسلامی و احتمالاً در روزهای آینده رسانه‌ها در این مورد خواهند نوشت، عکس‌ها منتشر خواهد شد. جنگ روایات رو اسرائیل به گمان من از دست داده، به خاطر اینکه حمله‌ای هم که به ایران کرد حمله بود که ضد قوانین بین‌الملل هست، به خاک ایران حمله یک طرفه کرد. همچنین آمریکا بدون هیچ دلیل قانع کننده ای. از این جهت اینکه آقای سلامی مطرح می‌کنن که ما ادامه می‌دیم اتفاقاً کاملاً منطقی از نگاه جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم سرکوب‌ها در ایران شدت خواهد گرفت، احتمالاً تعداد زیادی از ایرانیان بی‌گناه رو به عنوان جاسوسان اسرائیل و آمریکا دستگیر خواهند کرد، بسیار مردم رو سرکوب خواهند کرد در داخل ایران، و از نظر هسته‌ای هم قطعاً قدم‌هایی رو برخواهند داشت که اون دانش هسته‌ای و توانایی هسته‌ای رو تبدیل بکنن به اینکه نزدیک‌تر بشن به آستانه هسته‌ای شدن. شاید نه در طول این 3 سال آینده که ترامپ سر کاره، ولی بعد از این رو ادامه خواهند تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار خانم روان شد. از ضد اسرائیلی، ضد یهودی، ضد آمریکایی و ضد غرب بودن و از ضدیت با ایران که نماد اون نیمی از جمعیت یعنی زنان هست، ضد زن بودن، دست نخواهد کشید و ادامه خواهد داد. و به گمان من این سناریویی بود که وجود داشت که جمهوری اسلامی سر پا بمونه.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاست و روابط بین الملل در هلند میشنیدیم. اما بریم و بشنویم از پیامدهای جنگ 12 روزه. جنگ 12 روزه چه پیامدهایی دست کم برای جمهوری اسلامی داشته است؟ با علی بارزا علی جانی همراه میشیم، تحلیلگر سیاست ایران ساکن فرانسه، که معتقد است که حامیان جنگ تا پیروزی و بمب تا پیروزی هر دو شکست های فاحشی خوردند.
ما در خلأ خبری از آقای خامنه‌ای به سر میبریم و نمیدانیم الان نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی به چه شکل هست، یعنی در مثلا پذیرش همین آتش بس، ولی فرض بریم بگذاریم که این مسائل مهم با آقای خامنه‌ای در واقع چک میشه یا خود او تصمیم میگیره. جنگ 12 روزه‌ای که پیش آمد و به نوعی به مردم ما تحمیل شد توسط علی خامنه‌ای، نتانیاهو و بعداً ترامپ، محصول یک درخت 40 ساله است که علی خامنه‌ای اون رو پرورش داده و بزرگ کرده. اون مقصر اصلیه و اسرائیل و بعد آمریکا هم متجاوز هستند خلاف همه کنوانسیون های بین المللی در تجاوز به خاک ایران. حالا در این 12 روز هر کدوم به دست و هدفی کار رو پیش بردن. کفش رو من میگم، نتانیاهو میخواست که امنیت اسرائیل رو تامین بکنه با نظر تاییدآمیز ترامپ و اون زدن مراکز هسته‌ای، تضعیف توان موشکی و تا حدی هم تضعیف توان اقتصادی، برای اینکه جمهوری اسلامی نتواند در منطقه دوباره نیابتی ها رو تقویت کنه و حمایت کنه. تا حدی به این هدف خودش رسیده، حالا کمک هم که آمریکا در زدن فردو کرد. اما آیا خامنه‌ای و نظام اون باز هم میخوان همین سیاست خارجی رو ادامه بدن؟ باید منتظر ماند. و من فکر میکنم مهمترین پیامد این جنگ تحمیل شده بر مردم ایران توسط خامنه‌ای و ترامپ و نتانیاهو این هست که چه تغییر و تحولی از پس در داخل هیئت حاکمه ایران اتفاق میفته، چون روم شهر بی‌دفاع شد، نشون داده شد که اصلا توان دفاع از هوا و فضای کشور رو ندارن، توازن قوای نظامی تفاوت سطحش روشن شد و همینطور نفوذی های بسیار وسیع و اطلاعات دقیقی که اسرائیل داشت.
آقای علی جانی، حالا از دیدگاه شما در حال حاضر شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای چگونه محاسباتی داره؟
امیدواریم هیئت حاکمه ایران و علی خامنه‌ای متوجه اشتباه کلان استراتژیکشون شده باشن. من بعید میدونم، یعنی تا وقتی صدا و سیما دست همین جریان افراطی است که در واقع منویات و درونیات قلبی خامنه‌ای رو دارن، من بعید میدونم خامنه‌ای درسی آموخته باشه، چون یک شکست استراتژیک بود. استراتژی خامنه‌ای شکست خورده و در این چند روز ما شاهد جنگ تاکتیک‌ها بودیم. این آتش بس هم معلوم نیست چقدر دووم بیاره، یعنی خیلی ها خوشبین نیستن به استمرار این آتش بس. و بیانیه‌ای هم که اسرائیل داده بودن کاملا ختمشون کشیده بودن که ما هرچند آتش بس رو میپذیریم ولی بعد از این هم هر موقع بخوایم سلام میاییم و اهدافمون رو میزنیم. بیانیه‌ای هم که شورای عالی امنیت ملی ایران و طرف ایرانی، طرف جمهوری اسلامی داده بودن، هیچ نشانی از این که در واقع تأملی شده باشه وجود نداره و جنگ به مارش پیروزی دارن میزنن. بنابراین حالا این آشکار مثلا است، به اون چیزی که در سطح علنی و عمومی میگذره. ما اون چه در پشت میگذره اطلاع نداریم، ولی قابل حدس هست که محاسبات خامنه‌ای به هم ریخته. خامنه‌ای شخصیتا تحقیر شده خودش با پنهان کردن خودش و همینطور این سیاستش به اصطلاح به بنبست کامل رسیده. تسلط نیروی هم از هوا و از درون جمهوری اسلامی، یعنی نفوذی ها و از اون طرف از هوا، کاملا تحقیرآمیز بوده و من فکر میکنم محاسبات خامنه‌ای به هم خورده. اما اینکه آیا او تغییر موضع خواهد داد من بعید میدونم. همچنان در واقع جمهوری اسلامی میخواد با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داره و هیچ نشانی از عقب نشینی، نشانی از تغییر درش دیده نمیشه. ولی همونطور که قبلش هم اشاره شد، باید منتظر تغییر تحولات درونی جمهوری اسلامی بود. اگر شخص علی خامنه‌ای حذف میشد و ترور میشد یا به هر حال کشته میشد، یک نظام در واقع فلج الان هست با یک سر ضعیف، اون موقع تدش عوض میشد و امکان تغییر تحول در درون سیستم بیشتر می بود. به علاوه این که در خود غربی ها، آمریکا و اسرائیل هم تست کردن، دیدن که اینطور نیست که از بالا حمله بکنن، از پایین مردم انقلاب خواهند کرد. بنابراین احتمال تغییر تحول در درون حکومت بیشتر هست و همچنین با آرام شدن فضا به گمان من جنبش های اجتماعی سر بر خواهند آورد، جنبش های مطالبه محور سر بر خواهند آورد و با یک نظام تحقیر شده با اراده قوی تر و زبانی بازتر برخورد خواهند کرد.
آقای علی جانی، پیرو صحبت شما بودند آنهایی که دل بسته بودند به این مسئله که با این حملات حکومت احتمالاً سرنگون خواهد شد، که این چنین نشد. تصور میکنید که الان در میان جناح‌های مختلف در کشور چه خبر هست و چه نظراتی دارند جناح‌هایی که موافق برنامه هسته‌ای بودند و الان این چنین برنامه هسته‌ای آسیب دیده، سرمایه‌های ملت تلف شدند، و جناح‌های دیگری که مخالف برخوردهای این چنینی با جهان بودند؟ شما تصور میکنید که در بر کدام پاشنه میچرخه؟
در داخل صدای معتقد به این که این سیاست خارجی ویرانگر هست و ایران برباده هست به نظر من بلندتر خواهد شد. اما در بین اپوزیسیون ما شاهد یک چرخه تکراری هستیم. جریاناتی در این 12 روز امتحان منفی دادن، کارنامه منفی از خودشون بر جای گذاردن، و اون این که اینها اساسا به حمایت از اسرائیل برخواستن، تصور یک سرنگونی رو داشتن که از طریق انداختن بمب صورت بگیره. اگر در داخل دی جنگ تا پیروزی میگفتن، در خارج هم گویه دی بمب تا پیروزی میگفتن. و به نظر من هر دو طیف شکست فاحشی خوردن و حالا تاریخ قضاوت خواهد کرد که کسانی در برابر یک هدف وسیله رو توجیه میکنه و میشود با کمک خارجی ها چلبی بار مثلا قدرت رو به دست گرفت. این رو تاریخ قضاوت خواهد کرد و در همین چند روز هم قضاوت شدن. اما من همونطور که به خامنه‌ای خیلی امیدوار نیستم، در طیفا هم خیلی امیدوار نیستم. نگاه نزدیک بینانه سیاسی، نگاهی که گویی اینها در یک جهان موازی زندگی میکنن، گویی واقعا شبیه خامنه‌ای که در یک جهان موازی زندگی میکرد، اینا هم تصور میکردن که براندازی انگار پشت بازی کامپیوتری نشستن، چند تا دکمه رو کلید رو میزن، این آدم بدا ناقدید میشن، آدم خوبایی که خودشون فکر میکردن هستن پیروز میشن و این بازی خطرناک و ضد ملی رو انجام دادن. ولی همونطور که این نگاه نزدیک بینانه، این زندگی در یک جهان موازی، در هم جنبش زن زندگی آزادی دیده شد، هم در این جنگ 12 روزه دیده شد، من خیلی امیدوار نیستم که اینها تجدید نظر بکنن. بنابراین اینها قضاوت خواهند شد و به گمان من مرتب بدنه اجتماعی خودشون و اعتبار و سرمایه اجتماعی خودشون رو از دست خواهند داد.
آقای علی جانی، بالاخره این حملات ظاهراً اگر که آتش بس شکسته نشود به پایان رسیده، اما اون چه که باقی مونده مردمی هستند که پیش از این 12 روز با مشکلات عظیم اقتصادی روبرو بودند. حالا این مدت بی خانمانی و سرگردانی در شهرهای مختلف به خاطر جلوگیری از اینکه هدف قرار بگیرن اونها رو آواره‌تر هم کرد. تصور میکنید که عاقبت این مردم چه خواهد بود حالا که سرمایه‌های ملیشون هم از دست رفته و دولت مجبور که سهم زیادی رو برای بازسازی کشور و آسیب‌هایی که به اون وارد شده صرف کنه؟
بله این جنگ ایران رو ویرانتر کرد، ولی برخلاف اونهایی که تصور میکردن این جنگ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد، نشون داده شد که هیچ کسی در برابر تجاوز خارجی حامی متجاوز نخواهد بود. حالا مردم از جمهوری اسلامی طلبکارتر خواهند شد. آیا جمهوری اسلامی تغییری در سیاست‌هایش خواهد داد؟ من بسیار بعید می‌دونم، امیدوارم تغییر بکنه، ولی همین بگیر و ببندهایی که راه انداختن، همین فضای مجازی که به شدت کنترل کردن و افرادی رو با اتهامات مختلف دارن دستگیر می‌کنن، تکرار سیاست برخورد با مخالفه به جای برخورد با نفوذی‌های واقعی. حالا مردم با یک سفره کوچکتر و یک دولت ضعیف‌تر مواجهن، ولی من تصورم این هست که در فضای آرام دوباره زبان‌ها باز خواهد شد، فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد از طریق مردم، همینطور تلاطمات داخلی نظام بسیار بیشتر خواهد شد. یعنی تشت رسوایی اون جریان تندرویی که مرتب در شعار جنگ تا پیروزی در رابطه با آمریکا و اسرائیل مینواخت از آسمان افتاده. خامنه‌ای تحقیر شد و این به نفع مردم ایران هست. یعنی خامنه‌ای از اون حرارتی که داشت و اعتماد به نفسی که داشت تحقیر شده. پایان در واقع اینطوری میشه جمع‌بندی کرد که کل صحنه 12 روزه که هنوز به پایان نرسیده با این آتش بس موقت تا اینجا به جای اینکه به نفع سرنگونی طلبان شده باشه به نفع گذار طلبان خواهد شد نهایت، چون ما با یک حکومت ضعیف‌تر با یک حد و سر تحقیر شده مواجهیم و یک جامعه‌ای که مطالبات بیشتری خواهد داشت. بنابراین برخلاف تصوری که مثلا چلبی‌ها در عراق می‌کردن که با حمله آمریکایی‌ها به عراق قدرت دست اونها خواهد افتاد، خلاف میده اونها قدرت دست شیعه ها افتاد. یعنی پایان یک پروژه اونها رو دست به دهان کرد. حالا ممکنه پایان این پروژه پر از نکبت و پر از خشم و خشونت برای مردم ایران و پر از خون و جنون هم به جای این که بر وفق مراد اونها باشه بر وفق مراد دیگران خواهد بود. یعنی در اینجا هم جمهوری اسلامی شکست خورده و هم بخشی از اپوزیسیون سرنگونی طلب غیر ملی شکست خورده و اینجا در یک نگاه راهبردی میان مدت و دراز مدت این میتواند بسترساز تغییرات و تحولات درون جوشی در ایران باشه که باید منتظر روزهای آینده بود و ببینیم که تحولات درون ساختار و قدرت در مرحله اول، چون توازن و قوا بین حکومت و مردم فعلا در حدی نیست که مردم بتوانند عاملیت اصلی رو داشته باشند. الان مسئله اصلی تغییر و تحولات و فعل و انفعالاتی است که در درون ساختار و قدرت اتفاق میفته و من فکر میکنم که این اتفاق شبیه تحولات بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط روح‌الله خمینی خواهد بود. یعنی خمینی تحقیر شد، جام زهر نوشید، علی خامنه‌ای حتی جرأت و شامت خمینی رو نداشت و جام زهر رو ننوشید، ولی به زور به او خوراندند و این شکل تحقیرآمیزتری داره، چون او رو غیر مسئولتر نشون میده و ما هرچند فعلا فضا مهالود هست، ولی به گمان من آبستن تغییر تحولات زیادی در درون ساختار و قدرت باید باشه.
در مورد پیامدهای سیاسی جنگ ایران و اسرائیل برای کشور از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه میشنیدیم. اون معتقد است که حامیان جنگ تا پیروزی و همچنین بمب تا پیروزی هر دو شکستی فاحش خوردند. و ما عزیزان، تنها تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران نیستند که در بخش‌های مختلف خبری ما میتونن نقش آفرینی کنن. شما شنونده خوب ما هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو کتباً یا شفاهن با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. شفاهن میتونید با 2420-725-970-30 تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو به آگاهی اونها برسونید، یا میتونید از طریق نوشتاری در صفحات مختلف مجازی ما و جاهای مختلف نظرتون رو بیان کنید. از جمله این نظرات رو براتون بخونم. کاربری نوشته: فقط حس میکنم به سمت کره شمالی شدن داریم پیش میریم. رادیو و تلویزیون و مجلس دارن میگن آمریکا پشیمون شد و ترسید و زدیمشون و این یعنی داریم به سمتی میریم که شبیه کره شمالی بشیم و اسرائیل هم خطراتی که برای موجودیتش بود رو برطرف کرد و رفت.
و شنونده دیگری نوشته با توجه به اینکه معمولا در این گونه موارد جمهوری اسلامی به صورت احساسی تصمیم میگیره و به جای تعقل و منطق از روی تعصب و ایدئولوژی تصمیم میگیره، من فکر میکنم که واکنش جمهوری اسلامی به اتفاقات اخیر، قطع همکاری کامل با آژانس و حرکت شتابان به سوی ساخت سلاح هسته‌ای خواهد بود، علل خصوص که هنوز سرنوشت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم بیش از 60% غنی سازی شده مشخص نیست و احتمالاً در مکان امنی دپو شده است. شنیده ها، به نوشته این شنونده، شنیده ها حاکی از این است که سانتریفیوژ های سالم زیادی آماده جایگزینی با سانتریفیوژ های آسیب دیده سایت های هسته‌ای هستند و همچنین برخی تأسیسات مانند سایت اصفهان و شاید فوردو احتمالاً آسیب جدی ندیدند و در عرض چند ماه قابل بازسازی و بازگشت به چرخه تولید خواهند بود. لذا جمهوری اسلامی میتواند به بهانه جنگ 12 روزه با قطع دسترسی بازرسان آژانس به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش برود. شنیدید عزیزان، این تحلیل شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هست. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که تحلیل‌های خودشون رو از آنچه که حول و حوششون اتفاق میفته با میلیون‌ها شنونده ما در میون می‌گذارند. وعده ما در ایستگاه 19 خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.